زربان.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزانه شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. صبحتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگه از برنامه های ضربان و دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم تا در مورد یک بیماری مهم و البته نادر و کمیاب صحبت بکنیم که اهمیتش برای ایست که این بیماری در جهان در حال افزایش و زیاد شدن هست و دومی که شناخت از بیماری، از ماهیتش، علائمش و آثارش باید وجود داشته باشد تا افراد مصاب و مبتلا معلومات کافی راجع به بیماری داشته باشند و برخورد و مقابله لازم و مفید را با این بیماری انجام بدن. این بیماری به MS معروف هست یا همو مولتیپل اسکلروزیس، یک بیماری التهابی که عوامل و سیستم دفاعی و حفاظتی بدن یا همو سیستم ایمنی بدن علیه بخشی از سلول‌ها و نورون‌های عصبی و مغزی فعال میشه، با اونا آسیب میزنه و مشکلاتی را به وجود میاره. مفصل در ارتباط با بیماری MS با جناب دکتر اکبر نژاد صحبت خواهیم کرد. قبل از شروع بحث یک موسیقی کوتاه بشنوید. درود بر شما بادای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشن و آماده باشن تا یک روز پرتلاش و پر از سازندگی داشته باشن.
خب آقای دکتر، با تشکر از همکاری شما با برنامه ضربان در ابتدای اشاره شد که امروز می‌خوایم در ارتباط با یکی از بیماری‌های خاص مغز و اعصاب یعنی MS یا همو مولتیپل اسکلروزیس صحبت بکنیم، بیماری که امروزه در جهان در حال افزایش هست و بیماران مشکلات بسیار جدی دارن و طبیعتاً باید این بیماری را بشناسن. در همین ابتدا خواهش میکنم از شما که یک تعریف خلاصه و ساده از MS داشته باشین تا در ادامه باز هم در خدمت شما باشیم.
همونجور که شما فرمودین، بیماری MS یا مالتیپل اسکلروزیس یا اسکلروز چندگانه یکی از بیماری هستش که در سالهای اخیر توجه خیلی از مجامع علمی و اجتماعی رو جلب توجه کرده، باعث نگرانی هایی در اقشار مختلف مردم شده. خیلی از افراد مثلا با اندک علائمی فکر کنند دچار بیماری MS شدن و همونجور که قبلا گفتم، علارغم این که این بیماری خیلی ترس و هراس ایجاد کرده در افراد، مثلا از نظر شوی شاید از خیلی از بیماری هایی که شایع تر هستند در جامعه از جمله اختلالات خواب، مثلا شوی کمتری داره، ولی باز در مجموع مثلا تخمینی که زده میشه بیماری MS تقریبا بین 2 تا 2.5 میلیون نفر در سطح جهان رو به خودش مبتلا کرده. در کشورهای خاورمیانه جزء کشورها هستن که از نظر شیوع در رده متوسط قرار میگیره، هر چند که روز به روز در مثلا آمارها بالاتر میره و میزان شیوع بروز و شیوع MS افزایش پیدا میکنه. در کشور خودمون ایران تقریبا 70,000 نفر حدس میزنن که مبتلا به بیماری MS باشن. بیماری MS در حقیقت یک بیماری التهابی سیستم مغز عصبی مرکزی یا مغز هستش. سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و نخاست.
بله.
در بیماری MS که یک بیماری التهابی مزمن و مثلا پیشرونده هستش با حملات یا حملات هات هم اکثرا همراه هستش. این در این بیماری مثلا ماده سفید مغز معمولا مبتلا میشه و در حقیقت سیستم ایمنی بدن میاد بر علیه ماده سفید مغز که مثلا یه قشر ما سلول عصبیمون شامل جسم سلولی و رشته‌های عصبی هستش که
بله.
این رشته‌های عصبی در بسیاری از مناطق مغز یک ماده سفید تحت عنوان میلین اونو میپوشونه، تقریبا عایق، نقش عایق داره برای سیستم بله. برای الیاف عصبی و سرعت هدایت مثلا سیستم عصبی رو افزایش میده این قشای مثلا بله. میلین. در ام اس این مثلا ماده میلین مورد تهاجم سلول ایمنی قرار میگیره و تخریب میشه. این تخریب های مثلا مکرر و پی در پی که انجام میشه، البته ترمیم انجام میشه، معمولا بدن میاد ترمیم میکنه این غلاف میلینو، ولی این تخریب های مکرر که انجام میشه در دراز مدت و به مرور زمان میتونه باعث پیشرفت علائم بیمار بشه و باعث ایجاد ناتوانی در افراد بشه و همین ناتوانی های به اصطلاح مختلف هستش که باعث نگرانی افراد جامعه میشه. بیماری MS معمولا در سنین 20 تا 40 سال به اصطلاح شایع تر هستش و ما در هر سنی میتونه دیده بشه، ولی مثلا نظر آماری ما بالای 50 سال و یا زیر 10 سال کمتر باش مواجه هستیم، هرچند که میتواند باشد. معمولا در خانم ها بیشتر دیده میشه و حدودا 2 تا 3 برابر در خانم ها بیشتر از آقایون دیده میشه، ولی خب از اون طرف باز در آقایون علائم معمولا شدیدتر است و سیر بیماری مثلا یه مقدار خشنتره، به قول معروف عوارض بیشتری ممکنه همراه باشه و در خانم ها سیر بیماری خوشقیمتر هستش علی رغم شیوع بیشترش. از نظر مثلا مناطقی که بیماری درش شیوع داره، ما طبق طبقه بندی هایی که هستش مناطق با شیوع کم در نظر میگیرن که در اون میزان شیوع بیماری 5 در هر 100,000 نفر، مناطق با شیوع متوسط هستن که بین 5 تا 30 در هر 100,000 نفر که اکثر کشور خاورمیانه در این رنج قرار میگیرن، و مناطقی که درش میزان ام اس بالاست، یعنی با مناطق با شیوع بالا که با بیش از 30 در هر 100,000 نفر بله. ابتلا رو به اصطلاح مناطق با شیوع بالا میگن.
میخوایم به این بحث بپردازیم که چه عواملی منجر به بروز ام اس میشه و یک فرد مبتلا میشه به این بیماری و قاعدتا بعد از ابتلا خب مشکلاتی هم خواهد داشت، علائمی هم خواهد داشت که با شما صحبت خواهیم کرد، ولی این که چه عواملی منجر به بروز بیماری میشه شاید به شنوندهای ما کمک بکنه که بیماری رو بهتر بشناسن و خصوصا در بحث پیشگیری شاید خیلی کمک کننده باشه.
همونجور که در ابتدای بحث خدمتتون عرض کردم، بیماری ام اس یک بیماری خود ایمنی است، یعنی بله. سیستم دفاعی بدن میادش بر علیه سلول‌های سازنده غلاف میلین یا خود میلین به اصطلاح واکنش میده و منجر به تخریبش میشه. حالا بله. چرا این سیستم ایمنی فعال میشه؟ مثلا هنوز کانون توجهات علمی است و تحقیقات علمی است، یعنی هنوز مکانیزم بیماری ام اس دقیقا مشخص نیستش، اما مثلا فاکتورهای متعددی رو برای بروز مثلا بیماری ام اس در نظر میگیرن، یعنی بهش توجه دارن.
بله
در حقیقت ام اس یک بیماری چند عاملی است، یک عامل تنها باعث بروز بیماری میشه. مثلا فرض کنید یک مسائل ارثی و ژنتیکی هستش. بررسی آماری مشخص کرده که در افرادی که مبتلا به ام اس هستن در 15% موارد یکی دیگه از اعضای خانوادهشون میتونه مبتلا به ام اس باشه.
بله
در دو قلوهای تک تخمی دیدن از اون طرف تا 30% موارد، مثلا فرض کنید اگه در صورتی که یک قل همسان مبتلا به ام اس بشه، تنها در 30% موارد ممکنه قل دیگه هم به اصطلاح ابتلا داشته باشه.
بله
چنانچه یکی از والدین ابتلا داشته باشن به ام اس، احتمال اینکه فرزندش مبتلا به ام اس بشه تقریبا 2.5 تا 5% در افراد مثلا معمولی جامعه 1.1% هستش. اگه دقت بفرمایید پس صرفا ما نمیتونیم بگیم زمینه استعداد ژنتیکی میتونه باعث بروز ام اس بشه، چون از نظر آماری چندان بالا نیست، ولی بله. وجود دارد.
بله.
در بررسی‌هایی که کردن دیدن وجود برخی از مثلا HLA، ما میگیم مثلا کمپلکس های مثلا سازگاری ایمنی هستش، نسجی بله. در بدن هستش که اینها وجودش بعضی از انواعش مثلا در وضعیت افراد میتونه افزایش استعداد به بیماری ام اس رو ایجاد بکنه. یک سری عوامل مثلا محیطی هستن که در بروز ام اس مثلا نقش داشتن. الان بررسیایی که کردن دیدن در افرادی که مبتلا به ام اس هستن میزان کمبود ویتامین د درشون بالاست.
بله.
یعنی این خودش باعث شده که به این فکر کنن که شاید یکی از علل ایجاد مثلا بیماری ام اس کمبود ویتامین د هستش و ما خودمون مثلا در بررسی هایی که برای مثلا بیماران MSI انجام میدیم، یکی از مواردی که حتما بررسی میکنیم سطح سرمی ویتامین D هستش. مثلا مصرف سیگار رو مثلا بررسی کردن با افزایش بروز MS همراه بوده، مصرف نمک بیش از حد در غذا، این هنوز اثبات شده نیستش ولی مثلا جز کانون های مورد تحقیق. مصرف زیاد نمک در رژیم غذایی میتونه با افزایش بیماری خودیمنی از جمله بیماری MS همراه باشد. مشاهده کردن در برخی از مناطق جغرافیایی مثلا MS بیشتر دیده میشه. ما هرچی به استوا نزدیک، خط استوا نزدیکتر میشیم، مثلا میزان شیوع MS کم میشه و هرچی به طرف قطب ها میریم تا مدار 60 درجه عرض شمالی و جنوبی، میزان شیوع MS افزایش پیدا میکنه، باز از 60 درجه بعد سطحش میاد پایین. میزان شیوع مثلا MS از یک طرف در برخی از نژادها به اصطلاح MS دیده میشه، مثلا در اروپای شمالی بیشتر MS شیوعی داره تا فرض کنید در نژاد آفریقایی. در کشور ما به اصطلاح که گفتیم جز مناطق به اصطلاح با شیوع متوسط هستن یا منطقه خاورمیانه معمولا،
بله،
شیوع بین 5 تا 30 هستش که البته همین آمار هم در حال تغییر هستش. بنابراین در بروز MS گفتم عوامل متعدد، استعداد ژنتیکی، وجود عوامل به اصطلاح محیطی از جمله ویروس ها، من فراموش کردم اینجا عرض کنم خدمت شنوندگان، بعضی از ویروس ها رو نقش دونستم، از جمله ویروس هرپس ما میگیم یا مثلا تیپ تبخال هستن،
بله،
آنفولانزا بوده، اپشتین بار بوده، HTLV1 که خیلی در منطقه خاورمیانه شایع هستش، مثلا ما رو توجه قرار گرفتن و حتی ارتباطاتی بینش مثلا بین MS و HTLV1 مشاهده شده، عوامل میکروبی مثل مایکوپلاسما و کلامیدیا بودن و عوامل متعدد که از بحث ما خارج هستش.
بله.
پس به طور خلاصه بخوام بگیم عوامل محیطی، استعداد ژنتیکی، بله، باعث فعال شدن سیستم ایمنی بدن میشن علیه ماده سفید مغز معمولا. در MS بیشتر ماده سفید مغز درگیر، بله، میشه و به صورت پلاک، کانون های تخریب به صورت پلاک خواهد بود. هرچند که در موارد پیشرفته MS به اصطلاح مواردی از تخریب خود رشته های عصبی و یا سلول های عصبی هم مشاهده شده است.
بله، خب بسیار تشکر میکنم آقای دکتر، صحبت های خوبی بود. در بخش اول برنامه امروز خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم با ادامه بحث.
آیا تا به حال توی زندگیتون نگران این شدین که نکنه به MS مبتلا بشین؟ آیا علائم اولیه MS رو میشناسین؟ و از همه مهمتر آیا میدونید چه کسانی در معرض خطر ابتلا به MS هستند؟ علاوه بر یک سری مسائل ژنتیکی، افرادی که بسیار حساس، زودرنج و عصبی هستند و با ناملایمات عادی زندگی از حالت خودشون خارج میشن و ساعتها فکر میکنن به مسئلهی که ناراحتشون کرده، در معرض خطر ابتلا به بیماری MS هستند.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز اعصاب. MS یکی از بیماری های مهم مغز اعصاب هست و امروز رو به گسترش و رو به ایجاد نگرانی هرچه بیشتر در بین عموم مردم و به خصوص جامعه شهری. MS بیماری هستش که واقعا با سبک امروز زندگی بشری و به خصوص در جوامع سنتی و در کشور ما که به سمت این نوع از زندگی میره رو به گسترش هستش. مسائل زیادی هلوش این بیماری وجود داره، مهمتر از همه نگرانی هستش. یک جو بزرگی از نگرانی در خصوص بیماری و اثراتش و عواقبش در بین مردم دیده میشه که متاسفانه مسائل مرتبط به درمانو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه. من در اینجا با اطمینان میتونم بگم که برخلاف اون تصور بسیار مرسوم که بیماری رو در شکل بیماری بسیار بدی میبینن، اگر از ابتدا هرچه سریعتر به پزشک مراجعه بکنن، هرچه سریعتر درمان رو شروع کنن و هرچه سریعتر یک سری مراقبت ها و اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و مرتبط با سلامتی رو انجام بدن، بیماری با احتمال بسیار بالا مسئله بزرگی در زندگی برای اونها ایجاد نمی کنه. ولی برخلاف این موضوع، فراموش کردنش، جدی نگرفتن، اهمیت ندادن و اینکه به سمت درمان‌های غیر مرتبط برن، تصور کنن که مثلا فرض کنید در اینترنت مطلبی نوشته شده، برم حالا اونو انجام بدم، از دوست و آشنا همسایه پرسجو بکنن و روش‌هایی رو استفاده بکنن به دور از درمان‌های علمی، مشکلات بزرگی رو ایجاد میکنه. بیماری MS به طور کلی یک التهاب هستش در سیستم عصبی. در یک زمانی این التهاب بروز میکنه و هر وقت که بروز کرد نشانه هاش معمولاً به صورت حاد اتفاق میفته. علائم اون انواع درگیری های عصبی هستش، مثل از دست دادن دید، از دست دادن اختلال در تعادل، از دست دادن زور و قدرت در نیمی از بدن یا در حتی همه بدن. اما برخلاف اینکه این بسیار نگران کننده است، چون ماهیتش از جنس یک التهاب هست، با داروی و درمان ضد التهابی، حالا از نوع خودش و درمان خاص خودش، این برطرف میشه. باز امکان داره که التهاب در زمان دیگه‌ای و در جای دیگه‌ای از مغز و سیستم عصبی اتفاق بیفته که تکرار این التهاب‌ها در واقع تعریف بیماری MS هستش. در مورد بیماری MS ما برخوردمون در مورد التهاب حاد در اون زمانی که اتفاق میفته یک روش و متد هست و اصل بیماری، درمانی که براش متصور هستیم، پیشگیری از بروز التهاب هست. گاهی مردم و بیماران مکررن سوال میکنن که خب درمان پیشگیری هست یا کنترل میکنه یا متوقف میکنه، ولی درمان قطعی نیستش، پس چرا استفاده کنیم؟ نکته مهم اینجاست که اگر یک درمانی بتونه برای سالها 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال یک بیماری رو متوقف کنه، عملا به بخش مهمی از درمان هم رسیدیم. یعنی درمان پیشگیری در اینجا همراه هست با خود اصل درمان، این دوتا همزمان داره پیش میره و به بیمار بسیار کمک میکنه. در واقع اگر برای چند دهه از عمر بیماری متوقف شه، انگار که عملا درمان هم شده. محل هایی که این بیماری، این التهاب میتونه درش بروز کنه، همه قسمت‌های سیستم عصبی مرکزی هستش، از مغز، چشم، اعصاب چشم، نخاع، و علامتاش بسیار متغیر و متنوع هستش، ولی همه اونها یک فرمول کلی دارن که این بحث گذرا بودن و امکان درمان و امکان کمک به بیمار هست. از نظر سایر مسائل غیر از درمان دارویی، زندگی که همراه باشه با ورزش کافی، استراحت مناسب، دور کردن استرس از زندگی، یکی از عواملی که امروز خیلی بهش توجه میشه، حفظ ویتامین D بدن که به هر حال از طریق نور آفتاب باید تامین بشه و یا از طریق خوراکی با مکمل‌های ویتامینی و غذایی و حتی دارویی لازم. بنابراین اگر که ما در طول زندگی یک شیوه زندگی سالم و مناسب رو همراه با رعایت همه عوامل حفظ بکنیم، باز به درمان بیماری و به پیشگیری از بروز حملات بعدی بسیار کمک میکنه. توصیه ما این هستش که هموطنان و همشهریان عزیز، کسایی که الان به این برنامه توجه میکنن یا کسی از بستگانشون هستش که این بیماری رو دارن یا حتی مطرح شده که التهاب دارن یا نشانه های اولیه‌اش رو دیدن، حتما درمان رو جدی بگیرن. شانس موفقیت زیاد هستش. درمان های بروز و پیشرفته احتمال کمک و بهبودی و پیشگیری رو تو امان بسیار فراهم کرده. MS بیماری هستش که امروزه با توجه به پیشرفت بسیار شگرف در زمینه داروهای MS، امکان درمانش تا حد قابل توجهی فراهم هستش. شاید درمان مطلق در یک زمان کوتاه مقدور نیست، با یک دوره درمان کوتاه و ویژن این بیماری ریشه‌کن نمیشه، اما در دراز مدت با درمان‌های متناسب با خودش و انتخاب شیوه‌های مختلف درمانی و شیوه‌های مختلف تغییر زندگی و سبک زندگی، بیماری رو میشه به خوبی مهار کرد و جلوی بروز خیلی از اشکالات جدی رو در زندگی گرفتش.
اگر به محض تشخیص این بیماری درمان صورت نگیره، فرد مبتلا به MS به طور کامل از کار افتاده میشه، یعنی کارهای عادی و ساده روزمره خودش رو نمیتونه انجام بده. اما خوشبختانه با پیشرفت علم پزشکی با استفاده از دارو فرد مبتلا به MS از پیشرفت این بیماری میتونه به راحتی جلوگیری کنه. اما اولین گام و مهمترین گام اینه که فرد مبتلا به MS روحیه بالایی داشته باشه، روحیه قوی داشته باشه که بتونه در مقابل این بیماری ایستادگی کنه و مقاومت کنه.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروزه زربان همراه هستید و البته تشکر بسیار زیاد از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بهنام منصوری. در بخش اول برنامه راجع به تعریف و پروسه و سیر بیماری ام اس در بدن و انواع و مراحل بیماری ام اس صحبت شد. ادامه بحث ما را پیگیری بکنین با جناب آقای دکتر اکبر نژاد، همچنان صحبت خواهیم کرد در ارتباط با ام اس. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه امروز زربان. میخوایم که یک مقدار در ارتباط با علائم و حالات بیماری ام اس برای ما صحبت بکنین و ای که آیا این علامت ها و حالات بیماری در بین بیماران و مریض های مختلف فرق میکنه یا ای که یکسان و مثل هم هست.
بله، مثلا ام اس از فردی به فرد دیگه علائم بالینی فرق میکنه، مثل خیلی بله. از بیماری های دیگه ما اشکالی داریم که بیمار هیچ گونه علامتی نداره، به دلیل دیگه فوت کرده، به صلاح تحت کالباشگافی قرار گرفته، پلاک های ام اس رو در مغزش مشاهده کردن، یعنی میتونه از اشکال بدون علامت باشد ام اس تا بله. فرم هایی باشه که در عرض کمتر از یک سال یا حداکثر یک سال منجر به فوت فرد بشه. این موارد البته نادر هستن. این شنوندگان عزیز باید توجه کنن که ام اس در به 4 فرم بالینی دیده میشه که اکثر موارد ام اس فرم عود کننده، به اصطلاح ریلپسینگ رمیتینگ، یا عود کننده بهبود یابنده هستش، یعنی به صورت حملات بروز میکنه. مریض یک حمله درش بروز میکنه با یک سری از علائم خاص، این حمله در عرض چند روز، چند هفته، یا ممکنه بعضی موقع گهگاه چند ماه طول بکشه، علائم رفع میشه، مجدداً باز در یک فواصل متغیر ممکنه دوباره علائم بروز کنه در فرد. ممکنه چند سال بین این حملات فاصله باشه حتی. یعنی خیلی نگران نباشن. شاید این فرم های به سلام که 85% موارد تشکیل میده همین فرم عود کننده بهبودی یابنده هستش.
بله.
که به سلام تحت عنوان ریلپسینگ رمیتینگ شناخته میشه. در موارد دیگه به فرم ام اس فرم پیشرونده به خودش میگیره. ممکنه در همون اوایل هیچ حمله ما نداشته باشیم. علائم به تدریج و در عرض ماها و سالها علائم بیمار پیشرفت میکنه. در فرم ثانویه، پیشرونده ثانویه، اون اول به اصطلاح شکل به اصطلاح ریلپسینگ رمیتینگ یا عود کننده بهبود یابنده هستش، اما به تدریج هی حملات که بروز میکنه یک سری بقایایی از خودش به جا میذاریم حملات.
بله.
به تدریج در طی سالها یا ماها این شکل اولیه که مثلا عود کننده بهبود یابنده هستش تبدیل میشه به فرم ثانویه پیشرونده. یک فرم دیگه هم هستش که به اصطلاح بیمار سیر پیشرونده داره از اول، ولی گهگاه حملات هم روش سوار میشه، یعنی حمله هم داریم در اصطلاح در اون روند پیشرونده بیماریش.
بله.
این 4 فرم اصلی بالینی ام اس هستش، ولی گفتم از هر فردی به فرد دیگه علائم فرق خواهد کرد. معمولش اینه که به صورت حمله علائم بروز میکنه و اکثر حملات درمان میشه.
بله. خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز زربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر اکبر نژاد. البته ما تاکید بکنم که این بحث ادامه داره، انشالله در جلسات آینده هم در خدمت های دکتر خواهیم بود و این بحث را ادامه خواهیم داد. سپاس از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.